مبحث معاد، معانی واژه نفاق، کفر، شرک و کاربرد آنها.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث امشب راجع به سه واژه از واژه‌های قرآنی است که عبارتند از نفاق، کفر و شرک. واژه اول که واژه‌ای است در قرآن کریم به کار رفته، در روایات و احادیث به کار رفته، در ادبیات عرب هم جایگاه خودش رو داره، نامش هست نفاق، که در آغاز به معنای لغوی و اگر معنای اصطلاحی هم داشته باشه به این معنا میپردازیم و سپس انشالله دو واژه دیگر رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. کارایی این واژه ها در بحث های اعتقادات بسیار مهمه و بسیار حساس هستش. در بحث اخلاق هم همینطور، در بحث فقه هم همینطور. واژه نفاق واژه‌ای است که هم در اعتقادات بر روش بحث شده و هم در علم اخلاق بر روی این واژه مفصل و مبسوط بحث شده. دانستن معناش از این دو جهت بسیار حائز اهمیت. اما واژه کفر در اعتقادات بحث شده، در علم اخلاق هم تا حدودی در این بر روی این واژه حسب موقعیت خودش بحث شده و در علم فقه بر روی واژه کفر بحث و بررسی صورت گرفته به خاطر مسائلی که در فقه اسلام و فقه مخصوصا شیعه در مورد کفر اونجا وجود داره و این مسائل دانستنش هم میدانید که ضروری هستش به خاطر شناخت موضوعی که تو این مسائل مورد بحث قرار گرفته. واژه سوم واژه شرک هست که هم در عقاید بحث شده در اعتقادات اسلامی و خیلی مهمه و دانستن معنای این واژه باعث میشه که فرق اسلامی پیش از پیش و بیش از گذشته به همدیگه نزدیک بشن و اگر معانی این واژه، معنای این واژه در واقع به طور دقیق دانسته بشه اونجوری که قرآن کریم از ما انتظار داره، خیلی اختلافات همینجا بر سر بعضی از مسائل حل خواهد شد بین شیعه و گروه های دیگر. در اعتقادات که شرک مورد بررسی قرار گرفته، در علم اخلاق هم حالا عرض میکنیم که به چه صورت مورد بررسی قرار گرفته، در علم فقه هم واژه شرک روش بحث شده و نتیجه گیری شده مسائلی که در این باب در رساله های عملیه وجود داره. اما واژه اول که واژه نفاق هست در قاموس القرآن می‌فرماید که مصدر هستش به معنی منافق بودن و منافق رو در جلسات گذشته هم خدمت عزیزان تعریف کردیم. در واقع منافق کسی است که در باطن عقیده‌ای نداره به اون چرا که بر زبان جاری می‌کنه. به عبارت دیگر منافق بر زبان چیزی رو جاری می‌کنه که در قلب بدان چیز اعتقاد نداره. دوستان دقت داشته باشن که بالعکسش صادق نیست، بالعکسش درست نیست. یعنی چی؟ الان ما عرض میکنیم که منافق شخصیه که زبانن چیزی را میگوید، یک معتقدی، یک اعتقادی رو بیان میکنه، قلبن به اون اعتقاد نداره، در قلبش به ریش مخاطب میخنده به قول ما گفته. بالعکسش این میشه که ممکنه شخصی باشه که به قلب اعتقاد داشته باشه، اون چیز رو بر زبان جاری نکنه. این حالت نفاق نیست، یا نفاق اینو نمیگن، به چیز دیگری بهش میگن. به قلب اعتقاد داره، به زبان جاری نمیکنه. ولی بالعکسش اینطوره که به زبان جاری میکنه، به قلب معتقد نیست. اینو بهش میگن منافق. در آیه 167 سوره مبارکه آل عمران این تعریف لغت رو تأیید میفرماین. خیلی جالب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یقولون به افواههم، منافقین کسانی هستن که به زبونهاشون و دهانشون یه چیزی رو میگوین، ما لیس فی قلوبهم، اما در قلبهاشون اون چرا که بر زبان جاری میکنن اصلا وجود نداره، در قلبشون همچین مطلبی وجود نداره. مرحوم تبرسی که اسم اصلیش در واقع همون تبرسی هست که همگان تقریبا تبرسی میگن، لیکن صحیحش تبرسی هست، رحمت الله علیه، میفرماید که منافق به سوی مؤمن با ایمان خارج میشود، به سوی مؤمن با ایمان خارج میشه و به سوی کافر با کفر. خیلی تعبیر جالبیست. یعنی این که منافق وقتی که به سوی مؤمن میاد میگه منم مثل تو هم، همون که در سوره مبارکه بقره نوشتی، منم مثل تو هستم. وقتی به سوی کافر میره میگوید که منم مثل تو هستم. یعنی پیش هر کی که میره به همون سازی که او میزند او میرقصد، به قول امروزی ها و به قول ضرب المثلی که هست. یعنی دقیقا همون عقیده‌ای که او داره، او به همون عقیده، به همون رنگ در میاد. بعد ایشون میفهمد که و در واقع منافق را از آن جهت منافق گوییم که از ایمان خارج شده و خروج از ایمانش بر حالا عده ممکنه روشن شده، ممکنه که خروج از ایمانش روشن هم نشده بر مردم، ولی به هر حال این خارج شده. یعنی به این جهت منافقی که از ایمان خارج شد، دیگه ایمان نداره، در قلبش اون اعتقادی که باید داشته باشه نیست، صرفا بر زبانش جاری. سوره مبارکه توبه آیه 67 می فرماید که ببینید همین قول رو هم باز تأیید میکنه که ان المنافقین هم الفاسقون. قطعا منافقین فاسقین هستن. فاسق در لغت یعنی کسی که خروج از دین پیدا کرده، خارج شده از دین، اینو بهش میگن فاسق. فسق خودش در لغت معنی خروج هستش. این قول رو هم عرض کردیم که آیه خوندیم که قرآن کریم تأیید میکنه، یعنی منافق کسی که از دین خارج شد. در قرآن کریم منافق رو خطرناکتر از کافر دانسته و حقیقت امرش هم همینه. عذابی هم که برای منافق در نظر گرفته شده در قیامت از کافر سخت‌تر هستش. چرا حالا این گونه هستش؟ این تعبیر جالب رو هم خواهش میکنم که توجه بهش بکنید. برای اینکه شخص منافق به منزله دزد خانگی هست. ببینید یه وقت شما در منزلتون مورد سرقت قرار میگیره، میان و از اداره آگاهی و بررسی میکنن و میگن آقا مثلا این سارقش مثلا فامیل بوده، آشنا بوده یا غیر آشنا بوده. مثلا اگر دوز غیر آشنا باشه، شما میتوانید بری این رو بگیری، تحویل بدی، مجازاتش کنن، عرض به خدمتون این که مالتو ازش بگیری، اموالتو ازش بگیری، اجناستو ازش بگیری. اما اگر دوز داخلی و آشنا باشه، به قول ما گفتنی خانگی باشه، مشکلاتی شما داری برای گرفتن او. یه فامیل به هم میریزه، از داخل خانواده خودت بشه، خانواده خودت ممکنه پاچیده بشه، باید به پاش صبر بکنی و اون راز رو هم در قلب خودت نگه بداری، چیزی نگی به خاطر بعضی از مصالح. این خیلی جالب، قابل دقت عرض کرد. منافق یه همچین آدمیه، مثل دزد خانگیه. یعنی اگر شما این اشکال تو ذهنتون مطرحه، یا تو ذهن هر کسی این اشکال مطرحه که آقا در صدر اسلام یا در زمانهایی که قبل از ما بوده یا همکنون مثلا هست، چرا بعضی ها که منافقین رو میشناسن یا مثلا پیغمبر خاتم که دیگه اینها رو میشناسن علنا، یا ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین که میشناختن، چرا با اینها برخوردهای شدید و غلیظ نمیکردن؟ جواب این اشکال از اون همین مثالی که زدیم خیلی واضح و روشن هستش. یعنی اینکه یه رختایی هستن اینا انقدر چسبیدن به اسلام که الان اگه بخوایم جداشون بکنیم مثل اینه که میخوایم دزد رو تو خونه خودمون بگیریم، یعنی دزد خونگیه، از میون خودمون سرقت صورت گرفته، یکی از میان ماست. اینو بخوایم جدا بکنیم یک تنشی ایجاد میشه، یک بلبشویی به پا میشه، یه عده این وسط میریزن به هم دیگه. ولذا این اشکال پاسخ داده میشه چرا پیغمبر اکرم با منافقین برخورد غلیظ و شدید آنچنانی که اینها رو رسوا کنه و بگیره و ببنده و به قتل برسونه مثلا چرا انجام نداده. چیزی که امروزه برای لفظ منافق باز میشه به کار برد برای اینکه بهتر در اذهان بنشینه اینی که ستون پنجم دشمن، ما که میگیم ستون پنجم دشمن چون مبدعش یک فرد خارجی بوده، یک پادشاهی بوده در این زمینه که یک ستونهایی درست کرده، بعد این ستون درست کرده نام ستون پنجم در لشکر خودش که اینها فقط برن نفوذ پیدا کنن در بین جبهه مخالف، از اونها اطلاعات و اخبار کسب کنن بیارن، نفاق داشته باشن، این برن به اونا بگرون بگن ما از شما هستیم، اطلاعات اونا رو جمع کنن بیارن. اینو بهشون ستون پنجم به اینها میگن. ولذا این که قرآن کریم اینها رو در درکات پست آتش جهنم اینها رو معذب میکنه و در آیه 145 سوره مبارکه نساء میفهمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، به همین خاطره که به خاطر اینکه اینها کسانی هستند که بیشترین و بزرگترین ضربات رو همواره بر پیکره اسلام زدن، میزنن و خواهند زد تا زمانی که ظهور حضرت ولیعهد ارواح الله الفداه باشه. اینا همواره بودن این ضربات رو میزنن، بیشترین ضربه رو هم اینا میزنن. چرا حالا بیشترین ضربه رو اینا میزنن که به منزله دزد خانگی عرض کردیم و ستون پنجم هستن؟ به خاطر اینکه شما وقتی که بخواید با دشمن خودت مواجه بشی، زمانی که بشناسی چه کسی دشمنت هست، به خوبی اول او رو شناختی و سپس نحوه مبارزه با او رو میدونی چجوریه. با هر کسی شما بخواید مبارزه کنید در قدم اول باید بشناسیش که این کیه، چیه، چی میگه. مبارزه اعتقادی میخوای بکنی، مناظره حتی بخوای بکنی، مباحثه میخوای بکنی، جنگ میخوای باهاش بکنی، باید بشناسیش آقا این کیه، چیه، چجوریه. مثل تیمای فوتبال امروزیه، میگه آقا با مربیا که مصاحبه میکنن میگه آقا جون ما اول رفتیم نقاط ضعف و قوت این تیم رو شناختیم که چی است، از فلان جا حمله میکنیم، فلان جا دفاع میکنیم، مثلا فلان عمل صورت میگیره. البته تو این تیمای فوتبال این حرفا رو که میزنن آخرش خودشون 6 تا گل هم میخورن، ولی خب به هر حال اینا رو میگن، میگن نقاط ضعفشون رو شناختیم، نقاط قوت رو فلان کردیم و این بررسی رو داریم میکنیم. برای چی؟ برای اینکه خب باید اول بشناسیم وقتی میخوایم بجنگیم با طرف. حال این جنگ در ابعاد گوناگون با منافقین، چون منافق کسیه که میاد همون حرفی که ما میزنیم او میزنه، طرف مخاطبش هرچی میگه او هم همون رو تکرار میکنه، شناخت منافق بسیار کار مشکلی است. تازه اگرم شناخته بشود چون چسبیده به ما هست، یا به جای ما اسلام بذاریم، چسبیده‌ای به اسلام هست، جدا کردن این از اسلام کار بسیار مشکلیه. مثل اینکه مثلا شما یک خاری رو کردی داخل یک مش پشم، حالا میخوای برش بدید جداش بکنی، یه مقدار از پشم با خودش میگیره و بیرون میاد، اینجوری نیست که صاف و ساده خالص بیاد بیرون. ولذا خداوند تبارک و تعالی به خاطر اینکه اینا بزرگترین ضربه رو به دین زدن، میزنن و خواهند زد، پست‌ترین درکات آتش دوزخ رو هم برای اینها در نظر گرفته. باز آیه دیگر در سوره مبارکه توبه آیه 68 هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. میفهمد که وعده داده از خداوند متعال به منافقین و منافقات و همچنین به کفار آتش جهنم. در صدر اسلام همونطور که شما میدونید منافقین بیشترین کارشکنی ها رو در دین انجام دادن، در کارهای رسول الله بیشترین کارشکنی ها رو منافقین انجام دادن. پیغمبر اونایی که میمدن میگفتن آقا ما مشرکیم کافرین، با اینا راحت میجنگید، چون مشخص بودن، میشناختمشون، میشناختشون پیغمبر اینا. اما منافقین رو قابل شناسایی نبودن، جنگ با اینها کار بسیار مشکلی بود. بعد تازه پیغمبر اینها رو میشناخت، میخواست با اینا بجنگه، به مردم میگه آقای فلان، آقای فلان، خانم فلان، همه اینا منافقن، باید بجنگی. میگفتن نه، اینا همه نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن رو تلاوت میکنن، تهجد شبزندهداری میکنن، همشون شهادتین گفتن. تو چه پیغمبری، خودت میگی هر کی شهادتین گفت مسلمانه، چجوری بری میگی منافق هستش؟ پیغمبر بعد از هیچ چی خیلی راحت نمیگفت، همین خونه دلی میخورد و اینها هم بودن و کارهای انجام میداد، تا اینکه خداوند متعال وقت رسوا میکرد عده ای از اینها به حسب مصلحت که داشت، یا پیغمبر حسب دستور خداوند متعال گاه گداری اون چرا که از دست حضرت برمیمد انجام میداد، با توجه به ظرفیتی که در مردم اون زمان بود. ولذا اینا بیشترین کارشکنی ها رو کردن. تفرقه و گروه گروه شدن مسلمانان در حال حاضر نتیجه نفاق منافقین و منافقات در صدر اسلام بود. شما وقتی میگید منافقین جمع مذکره، ولی شما باید بدونین زنهای منافق هم ما در اسلام زیاد داشتیم که قرآن تعبیر به منافقات کرده، خیلی اینها زیاد بود. مخصوصا در سال پایانی حیات پیغمبر ما افراد منافق بسیاری داشتیم که نذاشتن خیلی از مطالب جا بیفته و مسلمانان زیر یک پرچم قرار بگیرن، یک پرچم واحد و با همدیگه متحد باشن. مسلمانان رو شکوندن، یعنی صف مسلمانان رو دچار شکنندگی کردن، شکاف ایجاد کرد. این واژه منافق هست که تو همینجا حالا کافیه که اون مقدار مطلبی که اجمالاً بدونیم راجبش دانستیم. واژه دوم واژه کفر هست. این واژه رو خواهش میکنم که دوستان خوب دقت بفهمن که اینم در قرآن کریم به کار رفته، خیلی به درد ما میخوره، چون با آیاتی ما مواجه هستیم که واژه کفر رو درش به کار برده، با اون معنایی که تو ذهن ما هست این آیات نمیشه معنا بشه، و اگه معنا بشه خود معناش کفرآمیز در میاد. دقت بکنید چی عرض میکنم. کلمه کفر اصالتاً در لغت به معنای پوشاندن هست. در کتاب مفردات راقب که یک کتاب لغوی است، درباره کلمه کفر میگوید که کفر در لغت به معنای پوشاندن شیء است، یعنی پوشاندن یه چیزی است. بعد ایشون میفهمد که به شب هم کافر میگن، به خاطر اینکه روز رو میپوشونه، پنهانش میکنه روز رو. اشخاص رو هم میپوشونه شب، وقتی شب میاد روز از بین میره، در واقع اشخاص تو شب پوشیده هستن، مگه اینکه خودشون نوری مصنوعی درست بکنن، چون خورشید که در شب نیستش که، یعنی در شب نورش وجود نداره در واقع برای ما ساکنان این قسمتی که هستیم حالا در کره خاکی، مگه خورشید که خب اصلا وجود داره، نورش نیست، به خاطر عملیاتی که انجام شده کره زمین و کره ماه و خورشید و فلان اینا شب به وجود میاد. اشخاص در شب اگه نور مصنوعی نداشته باشن، مثل این لامپ‌ها و روشنایی‌هایی که ما داریم، اینها در واقع ناپیدا هستن، پنهان هستن. ولذا شب رو کافر هم میگن، عرب به شب کافر میگن. خیلی جالبه، عرب به زارع یعنی به کشاورز هم کافر میگه، کافر اطلاق خیلی در قرآن هم آیش به کار رفت که به زارع یا زارعین یعنی کشاورزان کافر گفته میشه و کافرین گفته میشه. حالا اگه این دقت رو داشته باشیم، اگه یه جا دیدیم که مثلا اطلاق کافر رو کرده، نه اونجا بگیم به اون معنایی که تو ذهن ما هست بگیریم، ببینید یه واژه چه معانی داره و ما بعضا غافل هستیم. چرا زارع رو کافر میگه؟ میگوید که به این خاطر که تخم رو در زمین میپوشانه، پنهانش میکنه تا این تخم در دل زمین فرو بره، آب بریزن، کود بریزن فلان، بعدن این رشد بکنه و گیاهی از اونجا سر به دامان طبیعت باز بکنه. کفر نعمت پوشاندن آن است با ترک شکر. پس ببینید، کفر نعمت پوشاندن آن است با ترک شکر، یعنی ما وقتی میخوایم یه نعمتی رو اگه نیایم تشکر بکنیم در مقابل اون نعمت، در واقع اون نعمت رو پوشوندیم. وقتی پوشوندیمش به ما هم اطلاق کافر میشه، عمل ما هم میشه کفر. یعنی پس کافر به معنای ناسپاس هم هست، کسی که تشکر نمیکنه در مقابل نعمتی که بهش داده شده. عرب به این فردم آیات متعدد در قرآن کریم استفاده کرده که به چنین افرادی هم عرب کافر میگه، قرآن کریم هم کافر میگه. کسانی که نعمتی رو خداوند بهشون داده اینا تشکر نمیکنن، اینا هم کافرن. گیرم حالا نتیجه رو دقت بفرمایید. یه کفرم هستش که انکار وحدانیت خداوند متعال یا اون نبوت نبی یا اون چرا که پیغمبر یا پیغمبران از جانب خدای واقعی آوردن، اینم یه کفره. یعنی اینا هم بهشون میگن کافر. در چند واژه‌ای که از یک خانواده هستن، یعنی کافارا کفره، در قرآن کریم واژه‌های متنوعی در این زمینه به کار رفته که حالا من به طور فهرست خدمتتون عرض میکنم میام جلو. یکیش کلمه کفران هست. کفرانی که در قرآن به کار رفته اصولا در انکار نعمت معنا شده. یعنی کفران به این معنا آمده که ناسپاسی، ناسپاسگری، تشکر نکردن. در مورد انکار دین هم به کار رفته البته، اما بیشترش در مورد انکار نعمت هست واژه کفران. واژه کفور به کار رفته که این رو هم بدانیم که در هر دو مورد به کار رفته، یعنی هم کفور به کسانی اطلاق شده که کفران نعمت کردن، ناسپاسگر بودن، هم کسانی که دین رو انکار کردن، خدا رو انکار کردن. من اینجا یک جمع‌آوری کردم برای عزیزان، چون دیدم که علاقمند هستن. دیدم واژه کافر در قرآن کریم به چهار معنا به طور کلی آمده، به طور کلی. یک، به معنای ناسپاسگری هست یا ناسپاسی، یعنی تشکر نکردن، ناشکری، چیزی که ما فارسی اصطلاح داریم. این آیه رو دقت بفرمایید، آیه 94 سوره مبارکه انبیا. ببینید، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا کفران لسعیه. می فهمد که پس هر کسی که عمل بکنه، عمل صالحی رو انجام بده، او مؤمن هست و سعی و کوشش او نادیده گرفته نخواهد شد. فلا کفران لسعیه، یعنی خداوند ناشکری در مقابل چنین بنده‌ای نمی‌کنه، ناسپاسی نمی‌کنه، ازش تشکر می‌کنه. اینجا کفران به معنای در واقع سپاس، ناشکری، معذرت می‌خوام، ناسپاسگری به کار رفته، نه به معنای کافری که تو ذهن ماها هست. خدای تعالی اون رو نادیده نخواهد گرفت، مؤمنی که این کارو بکنه، بلکه بهش پاداش خواهد داد. آیه 152 سوره مبارکه بقره رو دقت بفرمایید، وشکرولی، تشکر کنید از من پروردگار به خاطر نعمت‌هایی که به شما دادم. ولا تکفرون، کافر نباشید، کافر نشوید. اینجا کافر نشوید به چه معنیه؟ یعنی ناسپاسگر نشوید، آدمای ناشکری نباشید، تشکر کنید. آیه 40 سوره مبارکه نمل، لیبلونی، حضرت سلیمان علی نبی نا و آله و علیه السلام می فهمد برای اینکه آزمایش کند مرا، اشکرو، که ببینه من تشکر کننده ام، ام اکفر. و حضرت سلیمان که نمیگه خدا ببینه که من کافرم، که اگه اینجوری باشه خدا پیغمبرش نمیکرد، ام اکفر، پیغمبر داره این رو بیان میکنه، یعنی ببینه که من تشکر کنندم، اشکرو، ام اکفرو، یا اینکه من ناسپاسگرم، من آزمایش بشم ببینم کدومی که از این هستم. اینجا به معنی ناسپاسی. پس معنای اول کافر معنی ناسپاسگری. معنای دوم، به معنای کسی که وحدانیت خداوند متعال، این همون معنیه که تو ذهن من و شما هست، همه افراد جامعه تا میگیم کافر بلافاصله تو ذهنشون میاد کسی که، همین معنیه که حالا ما اینجا داریم میخونیم، کسی که وحدانیت پروردگار رو زیر سوال ببره، اعتقاد بهش نداشته باشه. دوم، پیغمبری پیامبر رو زیر سوال ببره و بهش اعتقاد نداشته باشه. سوم، ما انزل الله رو، یعنی اون چرا که این پیغمبر از جانب خدا آورده اونها رو هم زیر سوال ببره، یا یکی از این سه مورد رو زیر سوال ببره، یکیشم که زیر سوال ببره کافر هست. قرآن کریم در مورد چنین افرادی در آیه 161 سوره بقره می‌فرماید که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله. می‌فرماید که کسانی که کافر شدن منظورش این کافره، و ما تو، ببینید از کجا می‌فهمید منظورش این کافره، من آیه رو تا آخر می‌خونم دقت کنید، و اینا مردند و هم کفار در حالی که کافر بودند، اولئک علیهم لعنت الله، قطعا همه اینا هستن که برشون لعنت خدا هست. شما از واژه لعنت الله می‌فهمید که اینا کیا هستن؟ اینها کافرین ناسپاسگر چی نیستن، کافرینی هستن که وحدانیت خداوند یا پیامبر پیغمبری یک پیامبر یا معنزل الله رو یا یکی از اینها رو انکار کردن. یا ببینید در این آیه 72 سوره مبارکه مائده، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قطعا کافر شدن کسانی که اینها گفتن خدای تعالی همون مسیح ابن مریمه، دیگه خدای غیر مسیح ابن مریم، همون مسیح ابن مریم خودش خداست. این معنای دوم کافر که همون معنایی که تو ذهن همه ما هست، همه جامعه اینو میدونیم. امروز هم اطلاق میشه به لائیک، کمونیست ها، یه تعدادی از سوسیالیست ها و کسانی که خدا نپرست هستن، همه اینا جزء کفار هستن. یعنی در واقع امروز واژه نوینش همون لائیک ها هستن و از کمونیست ها هستن و اینا. سومین معنایی که از معنای کفر در قرآن کریم به اون معنا آمده و استفاده شده به معنای تارک عمل هست. یک صلواتی خط بفرمایید. سومین معنا به معنای تارک عمله. تارک عمل یعنی کسی که عمل رو ترک بکنه. اینم بهش قرآن اطلاق کافر کرده، میگه کافر. در سوره مبارکه حج در مورد افرادی که در واقع تارک حجن تو این آیه صحبت کرده، آیه مبارکه 97 سوره مبارکه آل عمران، و من کفره، اینجا و من کفره نه این که کسی که وحدانیت خدا رو انکار کنه، و من کفره یعنی کسی که ترک کند آن عمل رو. کدوم عمل رو؟ قبلش صحبت کرده، یعنی در مورد حج صحبت کرده که برید حج به جا بیارید اینجوره اینجوره، بعد میفهمد من کفره، کسی که حج رو ترک بکنه، آمدن ترک بکنه. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قطعا بدونه که خدای تعالی نیازی به حجش نداره، نیاز نداره که کسی بره دور کعبهش بگرده، میخواد بره میخواد نه، خدا مشکل داره، او مشکل داره. اینجا کفره معنی تارک عمل، کفره یعنی ترک کند حج. این سه معنا برای کفر. چهارمین معنایی که من دیدم در قرآن کریم به کار رفته به معنای براءت هست، یعنی بیزاری جستن. این آیه 25 سوره مبارکه عنکبوت دقت بفرمایید، میفرماید که ثم یوم القیامت، سپس روز قیامت که میشود، یکفر بعضکم به بعض، کافر میشوند بعضی از شماها نسبت به بعضی دیگتون. اینجا کافر میشوند یعنی بیزاری میجویند، میگن برو برو برو، تو بودی ما رو انداختی تو گمراهیه، گفتی برو نم این روا رو بگیر، همه گرفتن تو هم بخور طوری نمیشه، یا گفتی تو این اداره هستی، حالا تو هم دستت به بیت المال دراز که همه دراز کردن هیچ کاری نشدن، زلزله هم که نیومد که، ما هم کردیم این کارو، برو برو نزدیک من نیا، تو من بیچاره کردی به این روز انداختی. بیزاری میجویند. ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض. بعد ادامه آیه میفهمد که و یلعن بعضکم بعضا، و همون روز همدیگر رو لعنت میکنه. اون میگه خدا تو رو لعنت بکنه، اون میگه خدا تو رو لعنت بکنه که منو به انبیه همچنین روزی دوچار کرد. خود شیطان و ابلیس در قیامت کرسی میذارن، از خودش دفاع میکنه در مقابل بندگان که اینها نه مرا دیدن، نه صدای مرا شنیدن، نه تصویری از من داشتن. تنها به من دارن میگن که منو متهم میکنن، میگن ما وسوسه ای تو رو داشتیم در خودمون. خدا یا از اینها بپرس، بگو اینا که نه تصویر منو داشتن، نه تو تلویزیون منو دیدن، نه توی ویدیو منو دیدن، نه در سیدی مشاهده کردن، نه صدای منو شنیدن، نه من با اینا اومدم حضوری تو مجلس حبسن، چرا گول منو خوردن؟ بعد شیطان نسبت به بندگان این جمله رو بیان می‌داره. ببینید خیلی جالبه. آیه حالا من یادم رفته بیاد داشت بکنم که شماره شنده پیدا می‌کنید خودتون. اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل. شیطان میگوید که من کفرتو، اینجا یعنی بیزاری میجویم. حالا بیزاری میجویم چون کفرتو ماضی هم هست، میگه بیزاری جستم اصلا در گذشته از آنچه که این بندگان تو مرا در آن شریک میکنن. یعنی میگن من اینا رو اومدم گولشون زدم، من از اینا بیزارم و از این سخن اینها هم بیزارم. شیطان از مردم بیزاری میجویه و از سخن مردم. اینجا معنی بیزاری. پس چهار معنا برای کفر در قرآن کریم جمع‌آوری کردیم، خدمتتون تقدیم کردیم. یک معنای آن همونی بود که تو ذهن همه ما بود، دقت بفرمایید. اون معنایی بود که کسی که کافر به معنای منکر وحدانیت خدا باشه، منکر پیغمبری پیامبر و منکر انزل الله باشه، یا یکی از این ستا باشه. چنین فردی دقت بکنید، این کافر معذب به عذاب الهیه. سه نوع دیگه کفر چنین نیست، دقت داشته باشید، این خیلی حائز اهمیت. خب حالا میایین در بیرون از قرآن کریم، شما بازم یعنی ارتباط داریم، نه این که حالا میگیم بیرون از قرآن کریم، من میخوام اینیم یه بررسی رو کفر انجام بدیم. از آیات اومدیم بیرون، حالا دقت بکنید. در فقه وقتی که شما به کافر نگاه میکنید دقت داشته باشید، در فقه فقط کافری رو مطرح کرده، در فقه یعنی همین رساله های عملیه، کتاب های فقهی، یادتون باشه کافری رو اونجا مطرح کرده که همون به معنای منکر وحدانیت و منکر پیغمبری و منکر ما انزل الله هست، ولا غیر. اونجا یادتون باشه کافر به این معناست و اون کافر نجس، نجس العینه، یعنی شما دست طرف نمیتونی بهش بزنی. در روایات و احادیث کافری که مطرح میکنه حواستون جمع باشه، مخصوصا جوانهای محقق و پژوهشگر ما و معلمین و مدرسین محترمی که در مجلس حضور دارن و کسانی که صدای ما میشنون، اگر سراغ روایات میرن مثل آیات برخورد کنید. احادیث و روایات در شیعه هم هست، در اهل سنت هم حتما باید باشه. کافر فقط به یک معنا نیامده، حواستون جمع باشه. یا مثلا داریم حدیث داریم، یا آقا کسی که مثلا در مورد مثلا امام علی علیه السلام حدیث برای ما نقل میکنن که مثلا حضرت رو مثلا قبول نکنه یا فلان نکنه اینا، او کافر هست. اینجا کافر به معنی کافر منکر نیست که یکی بره بر علیه شیعه این حدیث رو علم بکنه، بگی آقا جون مثلا پس همه مسلمانایی که الان نمازم میخونن شهادت میگن، پس اینا چون حالا امیرالمومنین و خلیفه چهارم میدونن کافرن و نجس العینن. نه، اون کافر تو روایت باید دقت کنیم به چه معنی اومده. چهار معنی ما براش گفتیم، ممکنه به معنی چی باشه؟ ناسپاسگزار باشه، این دقت باشه. در روایات و احادیث باید دقتمون مثل قرآن باشه که بدونیم کافر به چه معنی هست. مطلب بعدی که راجب مطلب کفر باید بگیم اینه که این دقت رو ما داشته باشیم، هر کس که شهادتین رو بر زبان جاری میکنه این مسلمان هست و پاک هستش، مشکلی نداره. و برای مراوده و معاشرت کردن با او هیچ مشکلی از نظر شارع مقدس وجود نداره. حالا ممکن در قلبش مثل منافق باشه طرف، مثلا در قلبش معتقد نباشه، اما شارع مقدس برای اینکه کار ماها رو راحت بکنه فرمود اگه طرف منافق هم باشه تو که نمیشناسیش، منافق درونیه دیگه، برونی که نیست. شما همین که شهادت این رو گفت پاک، میتونی باش دست بدی، مراوده کنی، از قضاش بخوری، مسئله ای نداره. هم خونه بشی باهاش مشکل نداره، حتی اگه منافق باشه پاک، شهادت این رو بگی. حتی اگر در یکی از ما انزل الله اختلاف داشت، یعنی اختلافی برخورد میکرد، چون شهادت این رو گفته این هم پاکه، منکر نیست، به این منکر بیان نمیشه و اطلاق منکر به او گفته نمیشه. مطلب دیگری که در باب کفر من اول بحث اشاره بهش کردم، گفتم واژه‌های گوناگونی در قرآن کریم به کار رفته از خانواده کفرن. یکیش کافر بود که عرض کردیم، یکیش خود کلمه کفره که اونم عرض کردیم، کفران رو هم گفتیم، کفور رو هم گفتیم که کفور مبالغه در کفران نعمت و همچنین منکر بودن است. کفور هم در قرآن به کار رفته، کفور هم به معنی انکار دینیه، اونی که تو قرآن به کار رفته. کفار جمع کافر هم به کار رفته به معنی کسی که کفر دین و کفر نعمت رو میکنه، یعنی هر دو معنا. کفار هم به کار رفته باز به همین معنا، یعنی کفر دین میکنه و کفر نعمت میکنه. فقط حتی لغت کفار ما در قرآن کریم داریم که همه جا در واقع به عنوان جمع کافر اومده. یک مورد رو من دیدم در قرآن کریم که در مورد زارعان و کشاورزان به کار رفته. یعنی پس اگه واژه کفار هم شما دیدید، همه جا خیال نکنید که به معنی همون کافره و همون واژه‌ای که ما معنی کردیم، ممکنه معنای دیگه هم درش لازم بشه. در قرآن کریم یک جا به معنای غیر اون معنای کافر که منکر هست آمده، به معنی زارع و کشاورز آمده، خود کفار، یعنی زارعین و کشاورزان. کوافر به کار رفته که جمع زنان کافر هست. کفاره هم از خانواده همون کفر هستش، یعنی گناه رو با حسن وجه پوشوندن و جبران کردن بهش میگن کفاره. در قرآن کریم دارد که فهوه کفارتون، فمن تصدقه فهوه کفارتون، یعنی این طرف میاد مثلا صدقه میده، این کفاره براش محسوب میشه. یا مثلا شما میرید روزه نمیتونید بگیرید، کفاره میدید، جبران اون نگرفتن روزتون رو میکنه، میپوشونه، عمل نگرفتن روزه شما رو با حسن وجه میپوشونه، اینو بهش میگن کفاره. پس همون معنی کفر، یعنی پوشوندن، در کفاره هم هست. من زیادتر از این توضیح نمیدم چون واژه شرک باقی مونده و وقت کمی که ما داریم، که اینم واژه بسیار حساسه. صلوات بلندی خط بفهمید تو ادامه بس. در این واژه شرک من خواهش میکنم که دوستان خیلی دقت کنن، چون یکی از مسائلی است که امروزه متاسفانه تعداد زیادی از مسلمین برداشت غلطی از شرک تو ذهنشونه، مخصوصا برادران ما که در عربستان هستن یا کشورهای دیگه. حالا کشورهای دیگه من ندیدم زیاد حساسیت به خرج بدن، اما شما در این کشورهای شیوخ در واقع حاشیه خلیج فارس اگه برید، در قطر برید، در امارات برید، در خود عربستان هم اگر برید، دست به مقام ابراهیم علیه السلام که بزنید، دست بکشید، بلافاصله رو دست شما میزنن میگن شرک. دست به پرده کعبه که میکشید میبوسید، دست میزنن میگن شرک. یک مورد فقط اینا نمیتونن دست بزنن رو دست شما، اونم استلام حجرالاسود، یعنی حجرالاسودی که میبوسین، چون خلفا خودشون بوسیدن، پیغمبر هم که خب بوسیده، به پرده کعبه دست زده، تبرک پیدا کرده، اونا کاری ندارن، میگن خلفا چون استلام حجرالاسود کرده، این یکی مشکل نداره. بقیه رو همه رو میزنن دست شما، مقام ابراهیم شما دست بزن، میزن رو دستت که شرک کنی، چه عمل زشتی داری انجام میدی. ما میخواییم ببینیم واژه شرک یعنی چی، قرآن واژه شرک رو چجوری معنا کرده، این مسئله روشن بشه، از طریق قرآن هم بریم جلو، حرف خودمون رو نزنیم بی خودی که متعصبانه بخواییم روی مذهبی پافشاری بکنیم. شرک در قاموس قرآن میفهمد که دو صورت به کار رفته، یکی شرک به فتح شین که به معنای شرکت و مشارکت، به فتح شین شرک، شریک شدن هم معنیش آمده. در سوره مارکه تاها آیه 31 و اشرک فی امری، حضرت موسی علیه السلام عزیمه داد خدا یا هارون رو به عنوان این برادر من و کسی که هستش پشتیبانی بر من در نظر بگیر که من شراکت کنم، یعنی شریک گردانم او را در کار خودم. توجه بکنید اینجا همون از شرک هستش، در واقع خانواده شرک با به فتحش. شریک حالا به چه کسی میگن؟ اینم معنیش خیلی مهمه، دقت بکنید. کسی که در کاری یا در چیزی با دیگری سهیم هست، اینو بهش میگن شریک. معنی شریک رو هم بدیم، کسی که در کاری یا در چیزی با دیگری سهیم هستش. اما لغت شرک که خیلی معروفه، هم تو قرآن به کار رفتن، در زبان ما بسیار زیاده. ما شرک رو اصلا شاید تا الان هم نمیدونستیم همچین چیزی هست، تا الان به کار نبردیم، ندیدیم کسی هم به کار برد. ولی شرک همه جا به کار میره، در عقاید به کار میره، در اخلاق به کار میره، در فقه هم به کار رفته. به کسرش خود شرک در قرآن کریم آمده، قاموس قرآن آورده این لغت رو معنی کرده به معنای عمل شرک. یعنی چی حالا؟ یعنی شرک به معنای عمل شرک. یعنی چی؟ میگوید کسی که برای خداوند متعال در ذات یا در صفات یا در افعال یا در عبادت خدای تو، عبادت او تعالی، عبادت خدای تعالی شریک قرار بده، این میشه عملش، عمل شرک. فاعل این کار رو بهش میگن مشرک. پس ببینید کسی که بیاد در صفات برای خداوند شریک قائل بشه، در ذات شریک قائل بشه، در افعال برای خدای تعالی شریک قائل بشه، یا در عبادت برای خدای تعالی شریک قائل بشه، اینو بهش میگن مشرک. مثالش هم شما میدونید دیگه، مثلا مسیحیت آمده در خود ذات خدای تعالی برای شریک قائل شده. بعضی هاشون از اینها آمدن در صفات برای خدای تعالی شریک قائل شدن، عده آمدن در افعال شریک قائل شدن برای خدای تعالی. اون شرک عبادی یا عبادتی که در عبادت شریک قائل میشن، همینیه که ما محل اختلافمون بین شیعه و عده از مسلمان ها هست، حالا به اسم سنی، اهل تسنن، هرچی، که اینها میگن که آقا جون مثلا این کاری که شما میکنید شرک، ما میخوام ببینیم قرآن کریم کارهایی که منتسب به شیعه میشه اینا رو شرک میدونه یا نه. خب عمل شرک عمل بسیار زشتی است، قرآن کریم تقبیح کرده و معذب کرده فاعل این کار رو در روز قیامت. آیه 13 سوره مارکه، لقمان: یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم اصلا به خدای تعالی در هیچ بعدی از ابعاد شرک نورز، ان الشرك لظلم عظیم، شرک یک ستم بسیار بزرگی، مبادا مشرک باشی یه وقتی. یه پرانتزی هم اینجا باز میکنیم، یک معنای دیگه هم برای شرک مطرح کردن، در خود قاموس قرآن هم معنا آمده، میفرمایند که شرک به معنای شریک و نصیب و بهره هم اومده. بعد این آیه رو مثال زده ایشون، آیه 40 سوره فاطر که میفرماد ام لهم شرکن فی السماوات والارض، یعنی آیا برای اینها شرکی در آسمان ها و زمین هست؟ اینجا به شرکی هست یعنی نصیب و بهره ای در آسمان ها و زمین هست، به معنی اون شرکی که ما اول معنی کردیم اینجا نیست. این دقت هم داشته باشیم. پس شرک دو معنی براش اومده بود، یک معنی اول که عرض کردیم که در صفات و ذات و افعال و عبادت شریک قائل بشه برای خدای تعالی، دوم به معنی نصیب و بهره اومده، آیهش رو خوندیم. اما معنای واقعی شرک، اون چیزی که از قرآن کریم در میاد معنای واقعی شرک چیه؟ آیات مفصل و متعدد، دقت بکنید، معنایی که قرآن کریم راجع به شرک مطرح می‌فرماید، وقتی آیات کنار هم می‌شینیم این معنا رو از دلش در میاریم، یعنی همون معنی لغوی که گفتیم، حالا یه مقدار عرض خدمتون که معنا رو مبسوط‌تر یه خود بازترش میکنیم. کسی که قائل باشه به شریک در یکی از توحیدهای چهارگانه که عرض کردیم، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی. این چهار توحید ما داریم که باید همه مسلمان به این چهار توحید باید معتقد باشن. اگه کسی به یکی از این توحیدها معتقد نباشه، اصلا لازم نیست به پیغمبر اینا اعتقاد داشته باشه، فعلا گمهیتش همونجا لنگ میزنی. یعنی بعد اول دارن توحیدش رو درست بکن. به چهار توحید همه ما که اینجا نشستیم، خانوم ها، آقایون و همه اونایی که صدای ما رو میشنوند، باید به چهار توحید معتقد باشن: ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی. به یکیش هم اعتقاد نداشته باشن کار خراب میشه. کسی که بیاد شریک قائل بشه برای خدای تعالی در یکی از این توحیدهای چهارگانه، خوب دقت بفرمایید، به این صورت که، دقت کنید به چه صورتی شریک قائل بشه، به این صورت که این اعتقادش باشه که کسی یا چیزی مستقلن در عرض پروردگار، یعنی در همون کاری که پروردگار داره میکنه، اینم کنار پروردگار همون کارا رو مستقلن انجام میده. من خواهش میکنم زیر لفظ مستقل کسانی که نوت برمیدارن و یادداشت برمیدارن حتما خط بکشن. به صورت استقلالی شریک برای خدای تعالی قرار میده. میگه آقا جون فلانی هم میتونه این کار رو انجام بده، مثل خدای تعالی مستقلن میتونه انجام بده، نه غیر استقلالی. نه، میگوید به این صورت که کسی یا چیزی مستقلن و در عرض پروردگار، یعنی در کنار پروردگار، شؤون الهیه قائل بشه برای چنین شریکی، یعنی همون شؤونی که پروردگار داره، شؤون یعنی همون صفاتی که پروردگار داره، برای این شخص هم قائل بشه و قائل بشه که استقلالا این شخص همه کارهای خدای تعالی رو میتونه این شخص هم انجام بده، یا بعضی از اون کارها رو میتونه انجام بده به صورت استقلال. این فرد را قرآن کریم مشرک میدونه، عملش هم عمل شرک میدونه. حالا من توضیح میدم شما متوجه بشید. ببینید آقا، ببینید، ما میریم حرم حضرت امیر سلام الله علیه در نجف اشرف انشاءالله، اونجا خطاب میکنیم که یا امیرالمومنین شما بیا این کارهای ما رو انجام بده، مریض ما رو شفا بده، کاسبی ما رو خوب کن، یه خونه بزرگم به ما بده که تو همانا این کارا رو میتوانی مستقلن انجام بدی، لازمم نداره از خدا اجازه بگیر، لازمم نداره که بخوای خدا بهت کمکی بکنه، خودتو عین خدا العیاذ بالله میتوانی این کارا رو انجام بدی. اینو ما بریم حرم حضرت امیر سلام الله علیه اینو اونجا عنوان بکنیم، این عملمون شرک، ما مشرکیم در جا نجسی، هیچ برو برگرد نداره. اما یه وقت ما میریم حرم حضرت امیر سلام الله علیه، عرضه میداریم که یا امیرالمومنین مریض ما فلان جا هست، فلان مریضی رو داره، میخوایم شفاش از شما بگیریم، شما شفای مریض ما رو بدید. ما میدونیم که شما در پیشگاه خدا آبرو داری، از خدا بخوای شفای مریض ما رو بدید. یا اگه ایناش هم نگیم، در نیتمون در دلمون میدونیم که آقا جون امیرالمومنین خودش به تنهایی کاره ای نیست، خداوند به او عنایت کرده، او با عنایت خدا به اذن الله میتونه یک بیمار رو شفا بده، به اذن الله میتونه که در روزی ما دخالت بکنه، به اذن الله میتونه برای ما خونه بگیره از خدای تعالی، ما یه خونه بزرگ داشته باشیم و و و حوایج مختلف. خودش مستقلن کاری نیست، موهبتن، این موهبت رو هم زیرش یه خطی بکشید خواهش میکنم، موهبتن دارای این قدرت هست که میتوانه حتی مرده رو هم زنده بکنه. حالا نمونهاش از قرآن کریم عرض میکنه، این مشکل نداره. ببینید آیه 149 سوره مبارکه آل عمران، حضرت عیسی علیه السلام، آقا دقت بکنید اینجا خود حضرت عیسی علیه السلام داره کاری انجام میده که عیناً کار خداست، یعنی فقط خدا این کار میتونه انجام بده، حضرت عیسی هم انجام میده. اگه کسی معتقد باشه که مثل مسیحی ها که خود عیسی علیه السلام این کاری که انجام میده بدون اجازه پروردگار به صورت استقلالی خودش میتونه این کار انجام بده، هر کس این اعتقاد داشته باشه مشرک، عملش هم شرک. اما اگه کسی بگه نه آقا خود عیسی علیه السلام ببینیم چی میگه، چجوری این کار انجام میده، کارش چیه، میگوید انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من برای شما حواریون و برای شما قوم خودم از گل شکل پرنده‌ای رو خلق میکنم. از گل میام یه چیزی شبیه مجسمه شبیه پرنده میسازم براتون، کهیئت الطیر. بعد که این کارو کردم فانفخو، میگیرمش جلوی دهانم مثلا فوت بهش میکنم، به اصطلاح ما گفتنی مثلا فانفخو در اون میدمم، فانفخو فیه، وقتی که دمیدم فیکون طیرن. شما میبینید که این مجسمه گلی بال در آورد، پرواز کرد، پرنده پرواز کرد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگه آقا این کار خدا رو داره انجام میده که، پس این خود خداست. اونا هم گفتن آقا این خود خداست، این کارا رو هم کرد حضرت عیسی، نمونهاشو زیاد کرد، مرده رو زنده کرد، این کارا که خوش تو قرآن میفهمه. اما اینا یه چیزیشو نادیده گرفتن. اگر قائل باشیم که عیسی علیه السلام به شخصه و به استقلاله این کار رو انجام داده، هر کس معتقد باشه مشرک، بدون برو برگرد. اما خود عیسی علیه السلام میفهمد فیکون و طیرن به اذن الله، یعنی من قدرت استقلالی برای این کار چی ندارم، فقط موهبته، موهبت در مقابل استقلال، استقلال در مقابل موهبت. اگر کسی برای ائمه، برای پیغمبران قدرت استقلالی قائل بشه مشرکه. اگه موهبت بشه، خود عیسی علیه السلام موهبت قائله، میگه به اذن الله من این کارا رو انجام میدم. آقای عیسی تو میتونی مرده منو زنده کنی؟ بله. یا عیسی ابن مریم مرده منو زنده کن، این اشکال نداره. چون ما قائلیم که آقا این قدرت استقلالی نداره، قدرتش خودش میگه به اذن الله هست. نه این یه جا، چندین آیه تو قرآن، من یه دونه شو فقط فرصت بود امروز برای شما بخونم. پس این قائل شدن به قدرت موهبتی برای اشخاص چون قرآن خودش بیان کرده مشکلی نیست. شما برو حرم ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، برو حرم حضرت زینب سلام الله علیها، برو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، اونجا ادب که میری بگو یا ابوالفضل این کار منو درست کن. به شما میگه آقا ابوالفضل مستقلا میتونه کار شما درست کنه؟ میگه نه، من دارم میگم در تقدیر گرفتم، تو نیتم میگیرم که یعنی از خدا بخوای که این کار منو انجام بده، خداوند بهش عنایت کنه، اون میتونه مثل حضرت عیسی علیه السلام کار منو درست کنه، چون قرآن فرموده عیسی این کارو انجام میداد به صورت موهبت، پس اون هم میتونه انجام بده. با این نیت این شرک. پس شما برو دست به اون مقام حضرت ابراهیم، او آقا این تبرک که مقام حضرت ابراهیم بوده، اصلا این به معنی شرک ارتباط نداره، اصلا دست مالیدن اصلا به شرک ارتباطی نداره، دست مالیدن به پرده کعبه اصلا به شرک ارتباط، ما حالا شرک رو معنی کردیم، هیچ جای معنی شرک اصلا دست مالی و اینها چی مطرح نبود. از کجا حالا آورده میشه که آقا هر کی دست به ماله به مقام ابراهیم یا پرده کعبه مشرکه؟ ما نمیدونیم از کجا اومد این معنا، چون ما معنا کردیم دل قرآن کریم اصلا کسی قائل به این قدرت بشه به صورت موهبتی هم مشرک نیست. چه برو اینکه کسی دست بکشه به پارچه بگه آقا بچه دست میگه مال حضرت جای پای حضرت ابراهیم بوده، تبرک تیمونه، میگن آقا شما مشرکی، میگه به چه دلیل؟ میگه برو دنبال کارت، دلیل نمیخواد، میگه منو بگیرن بزنن بکشن. خب این که نشد حرف یا آقا به چه دلیل مشرک؟ قرآن میگه خود عیسی این کار انجام میداده، در طول خداوند انجام میداده، نه در عرضش، به صورت موهبتی نه استقلالی. و اونا هم که قائل باشن به این کار، خود قرآن اصلا میگه انجام میداده به اذن الله. یعنی ما هم باید معتقد به این حرف باشیم، معتقدینش هم مشرک نیستن. پس معنای شرک رو که حساسیت نشون دادیم که آقا معنای شرک رو بدانیم که چی هست بعدم به کارمون رو، به خاطر این هست که اگر ما معنای واژه شرک رو بدونیم، اصلا این که سر قبور رفتن شرک، هر چی شما دیگه میخوای بخوابی شرک، بنشینی شرک، اینها دیگه معنا پیدا نمیکنه. ولذا این معنا در واقع این معنا حاصل میشه وقتی که اینها رو ما دانستیم که شما هر جا که بری قائل باشی به اینکه نانوا به شما نون میده، دکتر شما رو خوبت میکنه، به صورت موهبتی چون برای اینها این قدرت ها رو قائل هستی، نه تنها شرک نیست بلکه عمل صحیح و درست حقیقت محضو داری میشه. اما اگه قائل بشی که دکتر مثل خدا شما رو شفا میده به صورت استقلالی، به حال شما مشرک هستی و این عمل عمل شرک. انشاءالله بعدا مفصل در این زمینه ها در متن بحث های آینده وارد خواهیم شد. فعلا وقت تمام هست تا بحث های آینده انشاءالله در خدمت شما باشیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمين.